بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. دلیل سیسومی که فخر رازی آورده بود برای اینکه واجب تعالی ماهیت داره این بود که وجود معلومه و حقیقت واجب نامعلوم، پس وجود حقیقت واجب نیست. مرحوم آخوند فرمودن که این که شما گفتید حقیقت واجب نامعلومه، این درست نیست. و دلیلی اقامه کردن برای این که حقیقت واجب معلوم است برای هر ذی‌شعوری. حالا امروز در آخر این بحث می‌فرمایند که این چرا که ما گفتیم همه عرفا برش اتفاق دارند، پس الحق ان حقیقته معلومتون لکل شاعرن یا لکل ذی شعورن. حالا شاعر بگیم ممکنه اون ناظم را بگیم ذی شعورن. علمن بسیطا، هر ذی شعور اینو داره، علم بسیط یعنی میداند ولو خودش از دانستنش خبر نداره. بفرمان که و علیه اجماع العرفا، همه اهل کشف این رو دارن، اونام همه میگن ما اینچنین مشاهده میکنیم که هر چیزی معرفت به خدای متعال داره. مثل اینکه عرفایی بودن که میگفتن ما تسبیح موجودات رو میشنویم، غیر عارف هایی بودن که احیانا با یک تصرف امام یا یک ولی خدا در یک لحظه تسبیح موجودات را شنیدن. مکرر هست در خاطره ها و جریان هایی که این اجماع عرفا. بعد می فرمایند که بل العرفا یقولون کل موجودن عالمان شعور. عرفا میگن همه موجودات دارای شعورن. اونجا میگفتیم هر ذی شعوری خدا رو درک میکنه، اما اینجا میگیم نه، هر موجودی ذی شعوری، یعنی در اول سغرا درست میکنه برای اون، هر موجودی ذی شعور است و هر ذی شعوری خدا را درک میکند، پس همه موجودات خدا را درک میکنند. این چیزیست که خود مرحوم آخوند چند جا بر این استدلال فرمودن. یکی در عرفا این رو میگن و اقی و اقمنا و اقمنا علیه البرهان. آخوند میگه ما بر این برهان اقامه کردیم. در کجا؟ اسفار جلد دو صفحه 238 و صفحه 282-83 و جلد 6 صفحه 117. ما یه وقت به یکی از ادله آخوند اشاره کردیم. آخوند میگه اگر وجود حقیقت واحد است، مقدمه اول، و اگر وجود در هر موجودی بسیطه، یعنی یک وجود بیشتر نداره، یعنی وجود چیزی دیگه ای نیست که باش ترکیب بشه، بنابراین اگر در یک وجود، و وجود پس وجود اصیله، وجود مشککه، اون وقت اگه و بسیطه، این سه تا مقدمه رو وقتی کنار هم بذارید نتیجهش این میشه که اگر یک کمالی در یک موجودی بود باید در همه باشه. سرش اینه که اون حقیقت در همه هست و اون حقیقت هم بسیط در همه. پس بنابراین اگه اختلافی هست باید در شدت و ضعف اون کمال باشه، نه در اصل کمال. نمیشه اصل کمال در خدای متعال مثلا علم باشه ولی در اون کوچکترین موجود علم نباشه، در صورت که حقیقت او با حقیقت خدا در موجودیت یکسانه، هر دو هم بسیطن و چیزی هم جز وجود ما نداریم. اصالت وجود هم میگه چیزی جز وجود نداریم. این یک دلیل ایشونه. دلیل دومش همین مسئله مظهر و ظاهره. میفرمایند که مگر غیر این است که همه وجودات مظاهر حق هستند. خب اگه مظاهر حق هستند، مظاهر موجودن به عین وجود حق، به وجود حق اگه موجودن پس باید عالم باشن. خب یکی این اقام و اقامنا علیه البرهان. ما البته این برهان هایی که ایشون میفرمایند به نظرمون تمام نیست و قابل خدشه است، اما اصل مدعا رو قبول داریم. اصل این که هر موجودی عالم است و ذی شعور است اینو قبول داریم. و یدل علیه یکی قوله تعالی و ام من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا یف تهون تسبیحهم. هیچ چیز نیست مگر اینکه تسبیح خدا رو میکنه. آخوند نظر من، خب مگه تسبیح بدون شعور امکان داره؟ نه خیر، اون قرآن شماست، من قرآن آخوند دارم میخونم. و ام من شیئن، هیچ چیزی نیست جز آن که تسبیح میکند خدا را همراه حمد خدا، ولیکن خودشون نمیفهمند. این میشه علم بسیط. خود اونها که دارن تسبیح میکنن از تسبیح خودشون خبر ندارن. ولا نه خیر، یفقهونه. بالا به ادله مختلف عرض میکنم، ولیکن لا یفقهون تسبیحهم. یکیش این عبارت آخونده می‌فرمان که نفی و شعور مطلقا انها مما لا سبیل لنا الی. یک کسی سوال کرده که خب بعضی موجودات تبایع جسمانی شعور ندارن. ایشون می‌فرماد جواب نفی و شعور، این جلد دوم صفحه همون 282 اینجا. نفی و شعور مطلقا انها مما لا سبیل لنا الی بل الفحص و النظر و یوجبانه. یعنی اگه شما اهل تفحص باشید، اهل فکر باشید، اینا بر شما واجب میکنن که بگید همه موجودات شعور دارن. فَإِنَّ الطَّبِيعَ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا فِي أَفَائِلِهَا مُقْتَضًى ذَاتِي لَمَا فَعَلَتْهُ بِالذَّاتِ ضَرُورَةً. میگه طبیعت وجود اگه در ذاتش اقتضای معرفت و شعور نباشه هیچ جا نباید باشه. و اذا لم یکن لمقتضیها وجود الا اخیرا، اگر مقتضی اون افائیل وجود نداشته باشه مگر در اون مفرد آخر که خدای متعاله، اگر مقتضی وجود در اون آخری هست، فلاها نهبون من از ثبوت اولا. پس اونا در این اون افائیل یه نحو ثبوتی در همون موجودات کوچیک هم هست، اول هم هست، المستلزم لنحو من الشعور. اینا رو ما کار نداریم، اینا شاهد ما نیست. و این لم یکن علا سبیل رویت ولغست، ولو این که شعور اونها به نحوی نیست که خودشون تفکر کنن و توجه داشته باشن، بل الحق و عدمه، بلکه حق اینه که اصل رویه و قصد اونجا نیست، کما فی القرآن المجید و این من شیئن الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیح. اینجا اگه بخواد لا تفقهون بخونی با اون عبارت قبلش، این داره استشهاد میکنه برای اینکه معرفت ندارن به کار خودشون، پس بنابراین باید لا یفقهونه باشه. هر جا تا من یادمه آخوند این آیه رو به کار برده در اسفار با یفقهون، با قرائت یفقهونه. یه جای دیگه باز از این روشنتره که اونجا به قرائت یفقهونه، اونجا در جلد 6 صفحه 117، همینجا این جلد 6 صفحه 117 118 عبارت آخوند اینه، میگه و کما ان الوجود حقیقت واحدت ساریت فی جمیع الموجودات علی التفاوت و تشکیک بالکمال و نقص. دلیله رو داریم میخونیم، ما دلیلم هست. فکزا صفات الحقیقیه، همونطور که خود وجود در همه جا ساریه، صفات حقیقی وجود که عین وجوده اونم ساریه. التی العلم و القدرت و الارادت و الحیات ساریتون فی الکل سریان الوجود، همونطور که وجود سریان داره اونم سریان دارن، اما علاوه یعلمه الراسخون. و فجمیع الموجودات حتی الجمادات حیتون عالمتون ناطقتون به تسبیح شاهدتون لوجود ربها عارفتون به خالقها و مبدعها. و الیه الاشاره به قوله و ام من شیئن لا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم لأن هذا الفقه وهو العلم بالعلم لا يمكن حصوله إلا للمجردين عن غواش الجسمية والوضع والزمان. میگه چرا ولیکن لا یفقهونه؟ داره در تفسیر آیه میگه، میگه برای اینکه فقه، فقه چیه؟ فقه یعنی علم بالعلم. لا یفقهون، میگه فقه اصلا معناش علم بالعلمه. این فقه که عبارت است از علم بالعلم ممکن نیست حصولش مگر برای اونایی که مجردن از ماده، یعنی اونا ولو علم مادیات ولو علم دارن ولی علم بالعلم براشون محاله. برای اینکه فقه که علم بالعلم لا یمکن حصوله، این قشنگ ولو اینکه اونجام آقای عابدنژاد متن اسفار نگاه کنی آیه نوشته ولیکن لا تفقهون، ولی غلطه. اگه لا تفقهون باشه این جمله بعد به اون آیه بی ربط و اصلا معنا رو پیدا نمیکنه. لعنه رو برای چی تعلیل آورده؟ این لعنه تعلیل برای اون یفقهونه، لا یفقهون. و همین یادتون باشه که حالا تو همه آثار ملا صدرا این آیه باید یفقهون باشه نه تفقهون. بله خب این رو سوال خوبیه. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی به این ملتزم شدن در المیزان، اونجا فرمودن سوال ملتفت سوال اینه که اگر شما گفتید هر موجودی زی شعوره، باید ملتزم بشید به این که هر موجودی مجرده. چرا؟ چون علم عبارت هست از حضور مجردن ل مجرد. جواب عرض کردیم که حضرت علامه رضوان الله تعالی علیه در اسفار فکر کنم جلد 16 همه، ولی خب حالا اگه خواستید میتونم آدرسش فردا بیارم. اونجا وقتی روای آیاتی که دلالت بر شهادت یوم القیامه میکنه، یوم تشهد علیهم ارجلهم و ایدیهم و السنتهم، یا و مثلا و یوم اذن تحدث و اخبارها، زمین گزارش هاشو میده که رو این زمین کی چه کار کرده و امثال این از آیات مختلفی که داریم که این موجودات اونجا گواهن شهادت میدن. علامه اونجا یه بحثی باز کردن، بحث فلسفی، فرمودن که از این معلوم میشه، از این آیات به ضروره استفاده میشه که همه موجودات ذی شعورن، پس بنابراین هر موجودی یه نحو تجردی داره، یعنی مجرد بودن همه موجودات رو هم اونجا قائل میشه. ولی آخوند اینطور نیست. آخون فرق گذاشته بین اصل علم و بین علم به علم. یه اصل علم برای مادی و مجرد حاصل میشه، ولو علم به علم منوط است به اینکه شخص مجرد باشه. علم همونیه که میفهمید، علم رو حضور مجرده نمیگه، چون ما اون علم حضور مجرده گفتیم درست نیست و بالاخره بحث اینجام نیست دا. یا حالا یه کلمه ما از اون جلد خوندیم شما اومدید. خب برای اینکه میشناسیم علمو، علم برامون بدیهیه. یکی از چیزهایی که تصورش بدیهیه وجدانیاته، یه معیار کلی. همه وجدانیات تصورشون بدیهیه، چون حقیقتشو شما در خودت میابی و راحت تصور میکنی، یعنی ذهنم دستگاه اتوماتیکیست که از اون حقیقت دریافت شده مفهوم میگیره، حاکی براش درست میکنه. کسی یافتید؟ یا یافتن، احسنتم. شما میگی یافتن، ولی دیروز میگفتید چی؟ حضور اون. یافتن شما صفت شماست، حضور اون صفت اونه. اعتباریه، پس همه علم ها اعتباری. یا پس علم یافتن نیست. خب پس باید این یه بحث میشه. و یدل علیه قوله تعالی و ام من شیئن لا یسبح بحمدهی ولیکن لا یفقهون تسبیحهم. چه خب تسبیح میفرمند، کسی که تقدیس میکنه خدای متعال را نمیشه معرفت نداشته تقدیس معنا داشته باشه. و به فرمایش جناب استاد آقای مصباح دامت زلون فرمودن اون قرائت لا تفقهون هم معلوم میشه که این تسبیح اون تسبیح به زبان حال نیست، که بعضی ها گفتن این تسبیح تسبیح به زبان حاله، یعنی شما هر موجودی رو نگاه کنی میفهمی که این تقدیس میکنه خدای متعال را به زبان حالش، که خدایی که خالق منه مثل من ناقص نیست، منزه است از نقص. و این اگه زبان حال بود لا تفقهون معنا نداشت. شما نمیفهمید، خب زبان حالی که میفهمید، اونی که نمیفهمید اون تسبیحشونه که زبان قالشونه. نه اون علمه، یعنی علمه، یعنی میر بلد صلات و تسبیح، نه اینکه علم به تسبیح. علم به علمم داره، علم به تسبیح داره. ما میگیم علم به تسبیح داره، ما میگیم یسبحو اصلا بدون علم به تسبیح امکان نداره. خب کلون قد علمه، کلون قد علمه صلاته و تسبیحه. اینم همینه، یعنی تسبیح میکنه و چون تسبیح میکنه شعور داره، یعنی این تسبیح شعور عین شعوره، نمیشه تسبیح بدون شعور. اما علم به این علم به تسبیحش نه، علم به علم، علم به خود تسبیح تعلق گرفته. بله، ما که میگیم مثلا تسبیح عمل علمی، آقا ما میگیم مثل تسبیح ها مثل تفکره. میشه کسی فکر بکنه ولی کار علمی نکنه؟ تسبیح مثل نوشتن شماست که یک مقاله مینویسید، میشه مقاله رو بینویسید ولی علم به کارتون نداشته باشید؟ علم به کار غیر علم به علمه. آخوند میگه تسبیح که میکنن این معناش اینه که عالمن، چون تسبیح یک کار علمیه. اما این معناش این نیست که حالا علم به علم خودشون هم دارن. مثل کی؟ مثالش خیلی روشن. شما که مهارت رانندگی دارید یا مهارت شنا دارید، عالمانه شنا میکنید یا جاهلانه؟ بله؟ اگه عالم نبودید به شنا که عالم شنا نمیتونست بکنید. کاریست عالمانه، ولو اینکه هیچ توجه به این علمتون ندارید، که اگه برید تو فکر علمتون به جای کلاش ترمز میگیرید، قاطی میشه. چی؟ هر دور یه چیز معنا میکنیم. میگیم که ولاکه لا یفقهون تسبیح، یعنی علم ندارن به این علم به تسبیح، نه به تسبیح. بله بله، حالا ما فرمایش آخوند رو داریم معنا میکنیم، میگیم ایشون میفرمند فقه غیر علمه. فقه همین الان خوندیم عبارتشو، یه کلمه یه فقه عبارت هست از علم به علم، اما علم یعنی علم. اونجا علم به تسبیح داره اما فقه به تسبیح نداره. فقه به تسبیح چیه؟ علم به علم. اینها میفرمند الان خوندم عبارتشو براتون، فرمودن لأن الفقه و هو العلم بالعلم لا یمکن حصوله. هرچند جلد ششم صفحه 117، همین شماره یکی نوشتیم. خب پس بنابراین بفرمایید این آیه دلالت میکنه بر همون حرفی که همه موجودات ذی‌شعورن، و همینطور و کذا قوله تعالی انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن. یه وقتی خدا میخواد یه چیزی موجود بشه بهش میگه کن، وقت فیکون، پس اون موجود میشه. خب ایشون میگه خطاب کن، امر میکنه باش، او هم هست. این بدون شعور میشه؟ خطاب رو به آدم ذی شعور میکنن، به غیر ذی شعور. حالا شما چه قائلی به این که این ستون شعور نداره؟ هرچی بهش بگی برو عقب، ستون برو عقب، من میخوام اینجا رد شم، میره عقب. خطاب رو به موجود ذی شعور میکنن، میگه کن. خطاب خدا داره خطاب میکنه، پس معلوم میشه اون شعور داره که مخاطب قرار میگیره. و قوله در مورد سماوات و عرض میگه که به سماوات و عرض گفتیم اعتیا، بیایید. خب حالا اینجاش میگی مجازه، ما گفتیم بیایید مجازنه، اینجاش چه کار میکنی؟ این که قالتا اتینا طائعین، اعتیا توان اوکرها. ما گفتیم بیایید، یه توان اوکرهنش چه کار میکنی؟ میگه بیایید از روی رغبت، از روی رغبت نیمدید ما میاریمتون. یعنی یا به حرف خوش بیا یا به زور میارمت. اونا هم گفتن ما آولیم، به حرف خوش میاییم. قالتا اتینا طائعین. خب این قول و تو و اینها همه اثبات میکنه چی رو؟ اختیار هم اثبات میکنه. همین الان خوندیم عبارتشو که آخوند میگه هر موجودی همه کمالات وجودی داره. یکی از کمالات وجودی چیه؟ اختیار، همون تو عبارتش هم بود، منطقه عبارتشون اراده بود. پس بنابراین ایشون میفرمان که این که همه موجودات عالم ذی شعورن، غیر اون ادله‌ای که ما برش اقامه کردیم در آیات هم هست، آیات هم منحصر به این نیست، آیات دسته های دیگه هم هست، مثل همون آیات شهادت، آیات اخبار. وقتی زمین خبر میده معلوم میشه که این خبر اگه بی اطلاع باشه که میشه زور، یعنی یه چیزی رو بی حساب داره میگه. پس معلوم میشه الان این زمین که ما روش هر کاری انجام میدیم مطلع از کارهای ما. همونی که در فقه میگن، یعنی شهادت دو تا مقام داره، یک مقام مقام تحمل داره، یک مقام مقام ادا. در مقام ادا کسی میتونه قیام بکنه به ادا که به چشمش دیده باشه، به حد نباشه، دیده باشه. حال علم به علم چه میده؟ بله بفرمان که و ما ذکرناهم ما اتبق علیه اهل الکشف و شهود. اون چرا که ما ذکر کردیم که چی بود؟ این بود که هر موجود ذی‌شعوری خدا را درک میکند. این بود حرف ما. این از چیزهایی است که اجماع دارند برش اهل کشف و شهود، الذین هم خلاصت و عباد الله المعبود، اونها خلاصه بندگان خدا، بندگان خالص خدا اونها، چکیده بندگان خدا اونها. بل جمیع الموجودات، این بالاتره، بلکه همه موجودات در پیش اهل کشف، بالمعنى الذي ذكرناه اغلا، به اون معنایی که ما گفتیم. اون معنایی که ما گفتیم چی بود؟ علم بسیط. همه به اون معنایی که ما گفتیم اغلا هند، عارفون بربهم، خداشونو میشناسن، مسبحون له، تسبیح میکنن برای او، شاهدون لجماله، جمال او رو مشاهده میکنن، سامعون لکلامه، کلام او رو میشنون، و الیه الاشاره به قوله تعالی و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا یفقهون تسبیحهم. به همین اشاره شده، یعنی به همین علمی که ما گفتیم که همه موجودات دارن که علم بسیطه، و تسبیح و تقدیس، لا یتصوران بدون المعرفه، تسبیح و تقدیس بدون شناخت میسر نیست. یه کار علمیه، این غیر سنگیه که از بالا ولش کرده میاد پایین. یعنی چه؟ جمعی موجودات چند معنی داره جمعی الموجودات؟ شما بفرمایید. یعنی آقا جمعی الموجودات چند معنی داره؟ یک معنی اول؟ نه آقا ظاهره باره. خب یه معنی جمعی الموجودات یعنی همه، این که خب ما میفهمیم. آخون برای جمعی الموجودات هم قبلا چند تا معنی نگفته بود که حالا شما بگید به اون معنایی که ما گفتیم. اصلا جمیع الموجودات مطرح نکرد. جمیع الموجودات بالمعنى الذي ذكرناه اغلا، این قید برای اغلاه، منتها عربی شیرازیه. شما میخوای عربی عربی باشه، از یه آدم شیرازی نمیشه. خود شما هم که بنویسی یه جوری این دویی بنویسی. بله، یعنی از نظر ظاهر عبارت حق با ایشون ها، چون قید رو اگر مال اغلا بود باید بعد از اغلا می آورد، قید رو قبل از اغلا آورده. بفهم خب اون اصطلاح بو علیه، نه معنای قرآنه که نمیشه با اصطلاح حکیم یا عارف معنا کرد. قرآن رو باید با ظاهر لفظ طبق فهم اهل زبان معنا کرد. نه اون به این ربطی نداره، اون علم خیلی هم مرکبه، منتها چون از خودش غافله علم به علم خودش نداره، اون یه باب دیگه ایه. دلیل واضح علی کون کل من الموجودات عاقلا ربه، آمن داشته رفتیم یه خودم چیز زیادی. و قوله تعالی که فرموده انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، امر او وقتی اراده کند چیزی را جز این نیست که به اون میگه کن. یعنی نمیاد قبلا شاسیشو تهیه کنه، بعد مثلا موتورشو تهیه کنه، بعد اینا رو با هم پیچ و مهره کنه. نه، اون میگه کن. خلق یعنی این، انشاء یعنی خلق لامنشه، یعنی هیچی نیست، همون میگه باش اونم فیا کن. که تنها اونیست که معصوم همین قدرت رو داره، منتها معصوم باید یه موجودی رو، در روایات داره هیچ موجودی غیر خدا خلق لامنشه نداره، ولی معصوم میتونه به یه موجودی اشاره بکنه، تبدیلش کنه به یه موجود دیگه، همونطوری که کرد. امیرالمومنین یه روز روایتش اینجا به نظرم خوندیم که به یه کسی که حتاکی کرد به حضرت فرمود سه یا کلب، و همه دیدن که تبدیل شد به سگ و شروع کرد التماس کردن به حضرت و گریه کردن. حضرت یه جمله زیر زبانشون فرمودن، دوباره برگشت بالا. اون همینطوره، اونم همینطوره. عرض شد جوهر، عرض نیست، جوهره، منتها اون جوهرش سبکه، بعدا میشه یه جوهر سنگین 70 کیلویی، 80 کیلویی، 100 کیلویی. خب این اشکالشه، اشکال این استدلال اینه که جناب آخوند شما اگه میخوای استدلال بکنید به این آیه نباید استدلال بکنید. این استدلال این معناش اینه که در همون حالی که معدوم بود چی بود؟ مورد خطاب قرار گرفت. خب معدوم شما میخواید بگید شعور از وجودم بیشتره؟ مدعای شما اینه که شعور مساوی با وجوده، هر موجودی زی شعوره. اما اگه به این آیه بخوای تمسک بکنی، آیه میگه چی؟ آیه میگه شیء حقی معدومه، ما بهش میگیم کن، خطاب قرار بهش میکنیم، بعد فیکون، بعد از اینکه ما خطاب میکنیم اون فیکون. حالا مخلم هست نه مخل نیست ولی کمک نه. بله یعنی استدلال خرابه. بله استدلال خراب بشه مدعا خراب نمیشه، مخل اون است که مدعا خراب بشه. بله ما میگیم آقا این استدلال خرابه، شما میگید مخله. بله مخله یعنی مخله به استدلال. خب بله اصلا معنای خرابی استدلال اینه، اما مخله به مدعا نیست. دلیل واضح بر این که هر یک از موجودات عاقل است که یعقل ربه و یعرف مبدعه و یسمع کلامه. چرا؟ از امتثال الامر مترتب علی السماع، زیرا وقتی میخواد یه امری رو به امتثال کنه مترتب بر این که بشنوه و شنیدن یه نوع معرفته، یه نوع علمه و فهم. بشنود و محمد و الفهم بالمراد، و الفهم بالمراد هم عربی شیرازیه، علا قدر ذوق سامع، به مقداری که سامع میتونه بفهمه، به مقدار ظرفیت سامع و استطاعت مدرک، و به حسب ما یلیق و به جنابه المقدس عن الاشباه والامثال. اینم وقتی میخواد درک بکنه او رو، نه او رو علا ما هو و علیه درک میکنه، او رو به ظرفیت خودش درک میکنه، به اونطوری که ملایق است حضرت او که مقدس است از اشباه و امثال. و قوله تعالی للسماوات والارض ائتیا، اینجا دیگه اون اشکال وارد نیست. به سماوات و ارض ما ام کردیم که بیایید، توان او کرهن، خطاب آمدن. قالتا اتینا طائعین، هر دو گفتن ما آمدیم با رغبت، اجبار نمیخواد. اینم مبین لما ذکرنا و منبر لما قلنا. خب بله وقتی میگه سماوات و ارض، این دیگه فرمایش حضرت استاد آیت الله جوادی آملی دامرز الله از کر، وقتی سماوات و ارض میگه در قرآن میاد، ما بینهماش هم منظوره. و اصلا میگم به قوم گفتیم حرکت کن، قوم به فرمان امام حرکت کرد، یا قوم به دستگیری امام حرکت کرد. قوم یعنی هم مردم، قوم دیگه. حالا قومش که بخواد حرکت کنه که مردم بیچاره میشن. دلیل هفتم، خب بله نه خیلی نه، خود گفتن یک عمل علمیه، اما این عمل علمی ممکنه چی باشه؟ مثل ملکات باشه. شما حمد رو میخونید علمن میخونید یا جهلن؟ گفتن دیگه، در حالی که علم به علم خداییش نداریم. اگر کسی دور اونم همین عین همون عین شنا کردنه، یعنی ملکه شده برای شما، مهم حمد داری میخونی در حالی که داری فکرات میکنی که حالا زور که میری خونه قضا چیه و چی باید مثلا یا چی بگیرم برم خونه، یعنی اصلا توجه به حمد نداری. این خیلی روشن بدیهیه که ما حرف میزنیم ولی حواسمون جای دیگه. این موارد استثناء است، میشه. شما میخواستی بگی نمیشه، یادتون رفت؟ شما میخوای بگی علم بدون سخن گفتن، بدون علم به علم محاله؟ ما گفتیم نه آقا محال نیست، به خودتون مراجعه کنید ببینید محال نیست. شما از تکمنی ها چه خبر دارید؟ بفرمایید. از کجاش؟ بفرمایید. خب همه اینا رو میدونه، ولی علم به علم نداره. ما که نمیگیم علم به تسبیح نداره، ما نمیگیم شما هم که میخونی علم به حمد نداری، یعنی ضبط به قول این آقا ضبط نیست. ما که نمیگیم از هم غافلن، ما میگیم از علمشون به این هم غافلن. اون کار رو داره میکنه ولی توجه نداره به این که این کار رو داره میکنه. ما که نمیگیم خدا رو متوجه نیست. باز دوباره ببینه، ما میگیم علم داره، یعنی آخون داره میگه، میگه علم به خدا داره، منطقه علم به علمش نداره. علم به علم نداشته که گناه نیست، علم به خودم که آخو میگه داره. بله؟ این به خاطر همون که ما اینو پس برمیگرده شما به این که اصلا چجور تصویر میشه علم بسیط. مگه میشه ما علم بسیط اصلا تصویر کنیم؟ خب آخو تصویر کرد، ما همین الان براتون تصویر کردیم. و خب حالا نه، بله مرحوم مسلم زندن، شما فرمایش نگید. خب اما دلیل هفتم یا شبهه هفتم، شبهه هفتم یا دلیل هفتم فخر رازی بر این که واجب ماهیت داره، مقدمه اولش اینه که الوجود و طبیعت نوعیتون، وجود یک طبیعت نوعیه. نوع به چی میگن؟ نوع به اون طبیعتی میگن که افرادش حقیقتش مختلف نیست، متفقه. و المقول و الکثرت متفقت الحقیقه. خب مگه شما خودتون اثبات نکردید که حقیقت وجود در همه یکسانه؟ تباین رو گذاشتید کنار. پس بنابراین دلیلتون هم بر این که حقیقت واحده است، طبیعت نوعیه، و لیست حقائق متباینه، وجود که حقائق متباین نیست. چرا؟ لما انه مشترک معنوی، لان معنا واحدا لا ينتزع مما له توحد ما لم یم. اگه حقیقت وجود واحد نبود، چه مفهومش واحد نبود، فهم اونه. اگه اونا حقایق متباینن، باید فهمهای متباین داشته باشین. خب این مقدمه اول. مقدمه دوم، و طبیعت و نوعیه لا تختلف و لوازمها. طبیعت نوعیه به دلیل اینکه حقیقت واحده، لوازمش فرق نمیکنه. فی افرادها نمیشه در یه فردش یه لازمی داشته باشه، در یه فرد دیگه چی؟ لازم دیگه داشته. پس نمیشه وجودها در لوازم با هم فرق. حالا که این صغرا و کبرا چی؟ نتیجه میشه الوجود لا تختلف و لوازم. حالا که فهمیدیم که الوجود لا تختلف و لوازمها، حالا مقدمه سوم، و اذا کان الوجود و لا تختلف و لوازمها، حالا که وجود به دلیل اون صغرا و کبرا لوازمش نمیشه مختلف بشه، فاما ان یقتضی
عروض للماهیه او یقتضی لا عروض لها او لا یقتضی شیئاً منهما.
یا وجود از دو حال خارج نیست،
یا یقتضی یا لا یقتضی،
یا اقتضا داره یا اقتضا نداره. اگه اقتضا نداره که هیچ، اگه اقتضا داره یا اقتضا داره عروض به ماهیت را یا اقتضا داره عدم عروض به ماهیت را،
پس اصل عقلی.
پس یا در وجود اقتضا اصلا نیست، شق آخر، یا اقتضا هست. اگه اقتضا هست، یا اقتضاش اینه که ماهیت داشته باشه که وجود عارض اون ماهیت باشه، یا اقتضاش اینه که ماهیت نداشته باشه یعنی عارض ماهیتی نباشه.
یا لا اقتضا،
که گفتیم لا اقتضا، خب گفتیم که خب ما گفتیم که که گفتیم سه فرض بیشتر نداره که. شما مسیح خواب بودید ها؟ بله؟ بله دیگه، لا یقتضی یعنی لا بشه. بله. پس یا اقتضا داره یا اقتضا نداره، اقتضا داره یا اقتضای عروض داره یا اقتضای نقیضشو داره. اینطوری که نوشتیم برای اینکه بگیم به این آقای حیدرپور آقا این هست حصر عقلیه، هیچ راه دیگه ای نداره. یعنی شما نمیتونی یه شق دیگری تصویر بکنی. پس این قضیه درست. پس این و اذا کان الوجود لا تختلف لوازمها، یا باید اقتضای عروض ماهیت رو داشته باشه که عارض ماهیت باشه، یا اقتضای عدم عروض رو داشته باشه که هر دوی اینا میشه مصداق یقتضی، یا هیچ اقتضایی نداشته باشه به قول آقای چیز عابد نژاد لا یقتضی باشه. خب بله لا یقتضی، پس سه فرض بیشتر نداره. مقدمه چهارم، لکن نه شق ثانی و ثالث من التالی محال. لکن نمیشه بگی که شق دوم رو میگیم اقتضای لا عروض داره، یا سوم لا یقتضی العروض داره و لا یقتضی لا عروض، لا یقتضی هیچ کدوم نمیشه بگی. بقیهش فردا انشاءالله. و السلام علیکم.